بسم الله الرحمن الرحیم. یک سوالی از ما میپرسن که خب نسبت به اون صحبت‌های تو پرانتزی که گفتیم، این که وظیفه ما چیه؟ ما خیلی همون مثلا یه خانم خانه‌دار یا یک دانشجو یا یک طلبه، خب مگر چه کاری از دست ما به تنهایی بر میاد؟ بسیاری از تعالیم قرآن تعالیم فردی نیستن، تعالیم اجتماعی هستن. یعنی یک جامعه مکلفه، ما به عنوان یک فرد از جامعه باید با اون سیاست همراه باشیم و در چارچوب خودمون. یکی میرسه فقط با همسرش به گفتگو بنشینه و او رو متقاعد بکنه، یکی میتونه فرزندش رو هم وارد کنه، یکی میتونه همسایه خودش رو هم در یک نگاه شریک بکنه، یکی میتونه تو محل کارش با همکاران خودش مرتبط بشه و اونها رو به لحاظ فکری تو خط قرآن، به خط قرآن دعوت بکنه، یکی میتونه در واقع یک فعالیتی بکنه برای برگزاری کلاس‌های قرآنی تدبری در شهر خودش، منطقه خودش، محل کار خودش. من این که کسی بگه خب من یک خانه‌داری هستم کاری از دست من بر نمیاد رو درست نمیبینم. قرار نیست کار رو شما یه نفر تمام کنید، اما سهم خودتون رو اجرا کنید. سهم خودتون لا یکلف الله نفسا الا وسعها. سهم شما قرار نیست یه دفعه شما مثلا کل شهر تهران رو یا کل ایران رو یا کل جهان اسلام رو متحول بکنید. نه، به اندازه برد خودتون. درون خانه است، درون خانه، درون خانواده است، درون خانواده، درون خاندانه، درون خاندان، تو شهر، تو محله است، تو مجتمع، توی بلوک، تو چهار تا همسایه بغل دستیه. هیچ کس نباید بی تفاوت باشه. این بی تفاوت بودن با مسلمان بودن همخوانی نداره. بنده در جلسات مختلفی بر اساس آیات قرآن تأکید کردم هیچ امر به معروفی و هیچ نهی از منکری، بر اساس قرآن اینو میگم، قلب تپنده امر به معروف و نهی از منکر قرآن سوره آل عمرانه. سوره آل عمران سوره امر به معروف و نهی از منکر قرآنه و در این سوره شریفه مهمترین منبع و محور امر به معروف و نهی از منکر قرآن دانسته شده. قرآن، هیچ امر به معروفی بالاتر از ترویج قرآن نیست، هیچ نهی از منکری بالاتر از تعلیم قرآن نیست. البته نه قرآن خونسا، قرآن خونسا، قرآنی که تیکه تیکه شده منظور من نیست. مشخصا منظور بنده قرآنی است که با نگاه تدبری فهمیده شود و فهمانده شود. تدبر مساوی با این حقیر نیست، مساوی با مؤسسه ما هم نیست. تدبر اون کلید، مفتاح ورود به قرآن خدا، تو خودش رو قرآن بیان کرده. با نگاه تدبری، با نگاه هماهنگ، با نگاه روشمند، با نگاه هدفمند، این که من برم یه آیه رو رو تخته بنویسم از تو این آیه نکته در بیارم کار قشنگی است، اما این اون نگاه تدبری که مشکل جامعه رو حل میکنه نیست. دیگه ببخشید مجبورم یه چیزایی رو صریح بگم. از اینجا میفهمیم که انسان باید به استادش احترام بگذارد. از اینجا میفهمیم که انسان باید حرف مادرش را گوش کند. از اینجا میفهمیم که انسان باید غذای پاکیزه بخورد. نکته 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 نکته. از تو قرآن 10,000 تا نکته در بیاری بازم نکته است. بازم خط فکری نیست، بینش نیست، حرکت جامعه ایجاد نمیکنه. قرآن یک کتاب است، با نگاه کتابی باید بهش نگاه بشه، منسجم همونطور که هست. الان ما اول سوره 47ایم، صبر کنید به آخرش برسیم، بعد میبینید یه سوره دنبال ایجاد یک حرکته. شما از الذینش یه چیز در بیار، از آمنوش یه چیز، از عملوش یه چیز، از صالحاتش یه چیز، تهش سوره چی کار میخواد بکنه نمیدونیم. حرکتی که میخواد ایجاد بشه چیه نمیدونیم. مثل اینکه حضرت آقا صحبت بکنن برای فرض کنید روشنگری نسبت به مسائل تو جامعه، کلیت صحبت رو و هدف صحبت رو، مسیر صحبت رو نگیریم، شروع کنیم ذره‌بین بذاریم ها اینجا این وک آقا گفت منظورش چی بود، این اینجا این مثلا کلمه معنیش چی بود، بریم تو این ریزکاری ها. هیچ وقت هم نیاییم از بالای نگاه بندازیم آقا دنبال چی بود، چی فرمود. قرآن هم همینه، یه نگاه از بالایی که بفهمیم چی شد، این سوره 47 دنبال چیه میخواد. این یعنی تدبر. بنده هر جا میگم قرآن، منظورم قرآنیه که با کلید تدبر باز میشه. یه وقتایی تا من میگم قرآن، یه دی میگن خب قرآنم بوده چیزی حل نشده. خب قرآن بوده با تدبر نبوده، یا قرائت خالی بوده، یا حفظ تنها بوده، یا ترتیل تنها بوده، یا صوت و لحن خالی بوده، یا مفاهیمی بوده که از هم جدا جدا. دیگه بهترین برنامه قرآنی صدا و سیمای ما تو سالهای گذشته بعد از انقلاب، درسهایی از قرآن حاجای قرائتیه که یک برنامه زیبا پرطرفدار، اما نکته 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 نکته. چی شد بالاخره؟ چی کار کنیم الان؟ راهبری قرآن کجاست؟ این جاش خالیه هنوز. آقا شما داری نفی میکنی کارهای قرائتی رو؟ نه، شما کار قرائت رو نمیدونم مفاهیم و حفظ و ترتیل رو نفی میکنی؟ نه، من میگم همه سر جای خودش، اما با تدبر معنا پیدا میکنن. با تدبر تازه ما دوزاریمون میفته خدا چی میگه، چی میخواد، چی رو باید دنبال کنیم. این نباشه فایده نداره. حرف منم نیست، علی علیه السلام فرمود آگاه باشید قرآن خوندنی که درش تدبر نباشه فایده ای نداره. امام صادق علیه السلام اول قرآناتونو باز کنید نوشته خدایا قرائت مرا قرائت خالی تدبر قرار نده. متدبرانه قرآن را بخونم، متدبرانه. یه نفر قرآن میخوند همینطوری میخوند و میرفت، امام صادق علیه السلام شنید گفت فرانی چی میخونی؟ تعبیر امام این بود ولا تنثره نثر الرمل، چرا مثل دانه های شن این آیاتو پخش و پلا میکنی؟ و یکی حرف زده، یه منطقی داره این سخن، اون منطق سخن چیست؟ این تدبره. اگر با تدبر رفتیم سراغ قرآن، اون وقت خواهیم دید که نه فرق میکنه، مسئله میشه، برای یه جاهای بحران درست میکنه، یه بحرانهایی رو حل میکنه، زنده است، مؤثره. این رو باید بخوایم از قرآن. والا من قرآن که میگم یه کلی قرآن مد نظرم نیست. 6 میلیارد که سهله، 6000 میلیارد هم فقط بخواید خرج قرائت قرآن بکنید تازه میشید مصر و عربستان، تازه میشید مالزی، همه قرآن میخونن، خیلی هم قرآن حفظن. یک ذره نگاه راهبردی درباره قرآن اما وجود نداره، که قرآن دنبال چیه نمیدونن، کلمه رو معنیشو میدونن، این کتاب چی میخواد نمیدونن، سوره بقره چی میخواد نمیدونن، آل عمران نمیدونم، نساء نمیدونم، 47 نمیدونم، 8 9 هیچ کدومو نمیدونم. این کتاب 114 تا سوره داره، هر سوره یه هدفی داره، بعد اونو بفهمی. تدبر فهمیدن اهداف خدا از این سوره هاست، دنبال چیست، چگونه حاصل می شود، چگونه به دست میاد. با مفهوم تنها به دست نمیاد. شما خودتون در کلاس های تدبر به هر حال نشستید، سوره ها را با نگاه تدبری دیدید. ما یا چیزی به سوره ها اضافه می کنیم، چیزی کم میکنیم، همون سوره را سعی میکنیم منظم بفهمیم، دستبندی شده بفهمیم، سیر کلام رو درک بکنیم، بفهمیم متکلم دنبال چیه، از کجا ما را حرکت میده که به کجا برسانه، مسیر حرکت چیه، اینا را میکاویم. این میشه تدبر. با تدبر برید سراغ قرآن، اون وقت خواهید دید که فرق میکنه قرآن متدبرانه با قرآن بی تدبر. فرق میکنه، خیلی فرق میکنه، زنده است. برای همینه که وقتی متدبرانه میشود تازه شاخک ها میجنبه، تازه مخالف ها ردیف میشن، تازه مکذب ها ردیف میشن، تازه معاند ها ردیف میشن، ترسوها ردیف میشن که نه اینجوری نگو، نه اینو نگو، نه اونجوریشو نگو. این همه نگو نگوها، ترس از گفته شدنها، برای اینه که دیگه با تدبر فرق داره. در نگاه غیر متدبرانه خیلی جالبه، قرآنو میخونیم، خب اینا که هیچی؟ یا آیه هایی رو که میگیم اینا چی؟ بگی اینا که هیچی؟ نمیگیم هیچی که بیادبی نشه، ولی عمرن اون آیه ها رو یه جایی بخونیم رو منبر، عمرن. اصلا این خوراک منبر نیست که. چند تا آیه تو قرآن هستش که قرر آیاتن، با اون آیات چهار تا منبر اداره کنیم و تمام. اینا که جهنم رو گفته ولش کن، این که رفته بهشت رو توضیح داده ولش کن، این که توضیحات اضافی راجع به احکام داده خودمون تو رساله میخونیم ولش کن. چهار تا آیه اخلاقی اعتقادی چیزی از تو قرآن به طور ما بیاد یا نه، با اونا کار میکنیم. نمیشه، کتاب داریم، کتاب مسلمانیه. مسلمانی مطالعه میخواد، درس دیدن میخواد، درس دادن میخواد، خوندن میخواد. برخلاف ادیان دیگر که با دو تا کلمه حاصل میشه، مسلمانی با یک کتاب حاصل میشه. کتاب داره. آقا تو مسلمانی کدوم سوره ای؟ کسی از ما میپرسه مسلمانی، میگم بله، بگه کدوم سوره ای؟ بگم نمیدونم. میدونم کدوم سوره ام؟ نمیدونم. ولی خیلی مسلمانم ها، خیلی. مثلا چقدر؟ میگه خیلی زیاد. الان به کدوم سوره رسیدی؟ حالا سوره اینا نمیدونم، اما بدجوری مسلمانم. مسلمان چی؟ مسلمان یعنی تسلیم خواسته های خدا بودن. خواسته های خدا چیه؟ از خواسته های خدا تو ذهن ما چند تا کلمه هست. نماز بخونیم، روزه بگیریم، حج بریم، عزاداری کنیم، نمیدونم انفاق بکنیم، حجابمون رعایت کنیم، مهربون باشیم، 4-5 تا کلمه. من یه جای در یه جمعی گفتم مسلمانی ما حتی از مسلمانی دوره ابراهیم علیه السلام بسیط‌تر و ساده‌تره. در دوره ابراهیم علیه السلام کل مسلمانی چند تا کلمه بوده؟ 10 تا فرمان بوده. اون 10 تا فرمان رو هم ما بسیط‌تر از اون، ساده‌تر از اون کردیم. در حالی که خدا یه زمانی 10 فرمان رو به ابراهیم علیه السلام داد، بعد که بشریت رشد کرد، کردش تورات، بعد که بشریت به رشد و تعالی کامل‌تری رسید، کردش قرآن. این قرآن همون 10 فرمان زمان ماست. 600 صفحه کتابه. یه جایی خدا تو قرآن میگه بابا راجع به یه قوم بنی اسرائیل اگه اشتباه نکنم میفرماید که شما معشار ما انزل الله رو هم بلد نیستید. یک دهم آقا یک کتاب دارید، یک دهم. آقا فرض کنیم این کتاب 10 کلاس مسلمانیه، کلاس یکیشو برو، یه دهم، یه دهمشو بلد باش. میگه اونم بلد نیستی. با معشار ما انزل الله هم کار نداریم، با یک دهم خدا نازل کرده هم کار نداریم. خب نمیشود. مسلمانی میشه چند تا شعار، شعارهایی که میخواییم با منطق خودمون پیادش کنیم، با طرز فکر خودمون پیادش کنیم، نتیجه نمیگیریم. یه وقتایی هم صحبتهای بنده اینجا، ببینید مخاطب صحبتهای بنده، چون تا جایی که بتوانم ادعا نمی کنم من هر چی اینجا به شما میگم قرآنه. خیلی وقتا میبینید حرف میخوام بزنم میگم بین پرانتز. بین پرانتز یعنی آقا من ادعا نمی کنم اینا حرف قرآنه ها. بین پرانتزا اونیه که بنده از قرآن دریافت کردن دارم به شما میگم. اما خارج از پرانتز این قرآنو دارم براتون میگم. یه جایی میگم بین پرانتز، بذار این نکترم بگم. این مطلب رو بدونید. ما یه وقتایی از حرفایی که اینجا میزنیم، چه خارج از پرانتز چه بین پرانتز، تو ذهن شما ممکنه مخاطب پیدا کنه این حرف به کی میخوره، این به کی میخوره. برای قرآن حرف زدن، چون گوینده خداست، در مقابل قرآن هیچ مقامی که خدا نتونه باش حرف بزنه ما نداریم. مثلا بگیم یه مقامی تو جامعه وجود داره، آقا دیگه از پیغمبر بالاتر، از پیغمبر اسلام شخصی بالاتر از ازل تا ابد بوده تو آدم ها یا نبوده؟ خدا با پیغمبرش تو قرآن یه جایی با لسان عتاب صحبت بکنه میکنه، یه جایی لسان محبت، یه جایی لسان عتاب، یه جایی لسان نصیحت، یه جایی لسان استدلال، یه جایی لسان تشکر، یه جایی نهی و بازداری. اون که پیغمبره، درست پیغمبره، برای ما پیغمبره، برای خدا چیه؟ عبد دیگه، این بنده خداست، خدا با بندش داره حرف میزن. آقا بنده اگر اینجا یه حرفی از قرآن میگم شما میبینید این حرف خورد به رهبری؟ آقا من به رهبری، من کی باشم خطاب به رهبری بخوام نصیحتی بکنم؟ اما خدا هم نمیتونه به رهبری چیزی بگه، خداه دیگه چیکار کنم؟ خدا با پیغمبرش، به پیغمبرش میگه، به امامم میگه، به رهبرم میگه، همه باید از قرآن درس بگیرن. ممکنه حالا گوینده اون درس قرآن مثلا یه طلبه حقیری باشه، فرق نمیکنه، اینکه گوینده کیه چیزی از عظمت اون سخن کم نمیکنه، چیزی از عظمت اون سخن کم نمیکنه. اون سخن از جانب الله هست به بندگانش، از بالا تا پایین همه مخاطبند، همه باید بشنوند، همه باید مطیع باشند. حالا یکی خودش مستقیم مباشرتا مطلبی را گرفته، یک کسی دیگری بهش گفته، تواصوا بالحق یا تواصوا بالصبر، همه باید به حق وصیت کنیم، وصیت به حق را از یکدیگر بپذیریم، به صبر وصیت کنیم، وصیت به صبر را از یکدیگر بپذیریم. نباید راه ها را ببندیم، باید راه ها باز باشه، گوش ها باز باشه، دل ها باز باشه تا ما انزل الله کار خودش رو بکنه. و من مطمئنم ان شاء الله، من همیشه این مطلب رو به عنوان یک نکته بسیار مهم و برجسته دیدم به نوبه خودم، و اون این که انقلاب اسلامی ما بالاترین فرصتی که ایجاد کرد، بهترین برکتی که برای ما گذاشت، اون فرصت و اون برکت اینه که امروز ماها سر سفره قرآن نشستیم، قرآن را میخوانیم که بفهمیم، که قرآنی تر بشویم. امروز به هر حال درسته ما تا ایدئال هنوز فاصله خیلی داریم، اما امروز داریم بحث میکنیم با هم که قرآن چه میگوید، کی با قرآن هماهنگه، کی ناهماهنگه. خود این میدونید یعنی چی؟ خود همین پرونده باز که قرآن رو میز باشه و بررسی بشه و دنبال این باشیم چگونه قرآنی تر بشویم، یکی من بگم، یکی شما بگی، یکی دیگری بگوید، خود همین یک نعمتی است که واقعا از عهده شکرش نمیشه برآمد، نعمت با عظمتی است. بفرمایید. خون هزاران شهید، صدها هزار شهید از جان شیرین گذشتن، از خون خودشون گذشتن که ما ها سر این سفره بمانیم. قدرش چیه؟ آقا قدرش رو میخواییم بدونیم. قدرش اینه که غفلت ما را نگیره، کتاب خدا بمونه کنار، خاک بخوره، کتاب خدا را بکشیم وسط، واقعا بخونیم، بفهمیم، مطالبه کنیم، مباحثه کنیم. اب نداره، آقا بنده فهمیدم، اشتباه فهمیدم، شما بیا اصلاح کن. اما یک ترس حاکم کنیم که ماها که قرآن نمیفهمیم، در قرآن رو ببند بذار کنار. خب آقا من قرآن نمیفهمم، ممکنه یه روز غلط بفهمم، فردا درسترش رو بفهمم، اما وقتی درش رو بستی گذاشتی کنار دیگه هیچی نمیفهمی، خب تو جهالت میمونی. اگر انسانی در روبرو شدن با قرآن غرض و مرض نداشته باشه، بالاخره قرآن روشنش میکنه، و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمة للمؤمنین ولا يزيد الظالمين الا خسارا. بله کسی ظالمانه بیاد سراغ قرآن، بخواد از قرآن حرف خودش رو تایید کنه، بخواد از قرآن فکر خودش رو تایید کنه، بخواد قرآن رو ابزاری برای صحه گذاشتن بر خودش قرار بده، خب خودش با قرآن بد تعامل کرده. شما کنار پیغمبرم باشی با پیغمبر اینجوری تعامل بکنی هدایت نمیشی، قرآن و پیغمبر نداره. خیلی ها کنار پیغمبر روزها و شبها نفس کشیدن، از کنار پیغمبر صاف رفتن تو جهنم. دلیل نمیشه که من کنار پیغمبرم، کنار امامم، کنار قرآنم. تو واقعا طالب هدایت بودی یا نبودی؟ کسی واقعا منصفانه در پی آن باشد که خدا چه میخواد از ما، مگه میشه خدا هدایتش نکنه؟ فهمود والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا، در راه ما تلاش کردن، ما راه ها رو نشون دادیم. از قرآن یک کتاب زاله درست میکنن بعضیا که وحشت کنی بری طرفش. آقا رفتی طرف قرآن با انحراف برابره. یه جوری بعضیا به قرآن نگاه میکنن که شما خیال میکنی خدا و پیغمبر این دوتا که شیعه نیستن هیچ. از امام علی به بعد شروع میشه تازه تشیع. بابا جون امام علی خودش شیعه پیغمبره، پیغمبر خودش رسول خداست، عبد خداست، همه چیز از قرآن شروع میشه. علی علیه السلام تبلور قرآنه، قرآن ناطقه. چطور از قرآن جداش میکنی؟ چطور فکر میکنی فهمیدن قرآن باعث انحراف میشه؟ اگر ما قرآن رو بفهمیم خدای نکرده از خط ولایت منحرف میشیم. حضرت زهرا فریاد میزنه میگه از ولایت منحرف شدید چون در قرآن تدبر نکردید. ما صد بار این کلمه نورانی حضرت رو خوندیم، بازم میخونیم: معاشر المسلمین المقضیت علی الفعل القبیح الخاسر المسرعت الی قیل الباطل افلا تتدبرون القرآن. مسلمونایی که چشمتون رو بستید، جلو چشمتون فعل زشت خسارت بار انجام شد، مسلمونایی که سرعت گرفتید به سوی سخن ضعیف باطل، آیا در قرآن تدبر نمی کنید؟ قرآن معیار ماست، میزان ماست، ما با قرآن سنجیده میشیم. فرمودن در روایات فراوان هر نوری میزان دارد، میزان تمام میزان ها نور قرآنه، شاخص حق و باطله. همینجا نگاه کنید در اول همین سوره چی فرمود: والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل علی محمد وهو الحق من ربهم اللهم صل علی محمد و آل محمد. خدایی که این رو میفرمود نمیدونست که ممکنه ما قرآن بخونیم یه جای اشتباه بفهمیم؟ نمیدونست؟ میدونست، اما اون میزان اشتباهی که ممکنه ما گرفتارش بشیم در مقابل خیر و برکتی که در مسئله شدن این کتاب تو جامعه هست قابل صرف نظره. اون چیزی نیست. کتاب باید مسئله اول ما باشه. همه جا باید سوال کنن نظر قرآن چیه؟ نظر کتاب چیه؟ خدا اینجا چی گفته؟ ما بحران ها میاد و میره، مسئله ها میاد و میره، فتنه ها میاد و میره، یکیمون سوال نمی کنیم خدا اینجا نظرش چیه؟ الان ببین چند ساله، من یادمه از اول دوره دولت اصلاحات تا الان هنوز داریم بحث میکنیم با کشورهای آمریکایی اروپایی سر انرژی هسته‌ای. این پلم میکنه، اون پلم رو میشکنه، اون دوباره پلم میکنه، اون دوباره دوربین میذاره، اون دوربین رو برمیداره، اون میره، این برمیگرده. چند ساله حساب بکن، چند ساله؟ نه 25-6 ساله ما داریم اینا بحث اینه. تو این 25-6 سال یه بار نشستیم با جامعه تموم کنیم مسئله رو که آقا خدا حرفش اینه، تموم، روشن. آقا ما مسلمانیم طبق اون چی؟ آقا خدا حرفی نداره اینجا، خدا دیگه آقا با برجام و با انرژی هسته‌ای که کار نداره، پس با چی کار داره؟ این همه سوره های قرآن فقط برای سیاست خارجی اومده، مبانی سیاست خارجیه. یه دونه سوره ممتحنه بس بود که ما سراغش بریم و این همه قائله رو ختم به خیرش کنیم، تموم شه بره. اما به شرطی که قرآن رو بپذیریم. حالا بعضیا میترسن، میگن اگر قرآن بیاد وسط دعواها میشه سر قرآن. آقا بذار قرآن در یه جای تاخچه مقدسی بماند، همه قبولش داشته باشیم. تا وقتی نمیفهمیم قبولش میشه داشت، اما وقتی فهمیدیم که چی میگه دیگه خود به خود چی میشیم؟ در قبول کردنش دو دسته میشیم، یه عده قبول میکنن، یه عده قبول نمیکنن. آقا بذارید با قرآن دو دستگی ایجاد نشود. قرآن باشه اون بالا هم محترم، بشینیم بخونیم بعد بریم دنبال کار خودمون، نریم سراغ این که قرآن چه میگوید، که اگر رفتیم سراغ این که چه میگوید قضیه مفهومی شد، یکی قبول میکنه یکی رد میکنه. خب اصلا قرآن فلسفهش همینه، فلسفهش جدا کردن مؤمن از کافره، جدا کردن مؤمن از منافقه. شما اگه بخواید جامعه بدون این که تمیز داده بشه حق و باطل در جامعه، تمیز داده بشه مؤمن و کافر در جامعه، جدا بشه مؤمن و منافق در جامعه، بخواید گله‌ای و فله‌ای همه رو
زیر خلاصه سایه جسم قرآن قرار بدی و روح قرآن رو حاکم نکنی، نتیجه این همون محجور کردن قرآن میشه. قرآن محجوره. بگو بذار نپذیرن. آقا بذار معلوم بشه این گروه با تز قرآن مخالفن. تکلیف روشن بشه. اون موقع بالاخره یه وقتی تا یه جایی با گفتگو، تا یه جایی با استدلال، از یه جایی به بعد بالاخره راه روش خودشو داره، با راه روش خودش پیش میره، یا حق یا باطل، بستگی داره به مردم. بگذاریم، الان میرسیم، سوره باید تمام بشود. منظوری نیستش که شما مثلا فرض کنید رفتید، فرض بفرمایید در یک کشور اروپایی برای گشت و گذار کنار ساحل کفار رو دیدید، یا علی شمشیر رو بکش بیرون گردنها رو بزن، یا مثلا فرض کنید که کفار اومدن توریستی ایران، دارن توی سی و سه پل گشت میزنن که چه پل قشنگی، آی کفار حمله. مسلمن اینا نیست. آقا از کجا میگی اینا نیست؟ قرآن که اینو گفت. سب کن، سوره 47 هنوز تموم. سوره 47 داره یک جبهه ای را به فرماندهی پیغمبر تشکیل میده. پیغمبر فرمانده مشخص این جبهه است. منتها جبهه کیان؟ مؤمنانند. وقتی مؤمنان مبنای کشتن کفار را قبول نداشته باشند، پیغمبر هر قدرم بخواد اینا رو بسیج کنه، توی جبهه جمع کنه، جمع نمیشن. لذا قبل از اینکه خدا پای پیغمبر رو وسط بکشه، البته به اندازه آمنو به ما نزل علی محمد صلی الله علیه و آله و سلم بحث رو پیش کشیده، اما قبل از اینکه رسما پیغمبر را در جایگاه فرماندهی ترسیمش بکنه، داره اول میگه برنامه چیه. برنامه در واقع سوره این آیه چهارم در سوره 47 این تئوری جهاد ابتدایی است که ازش صحبت میشه توی فقه و اینا، که آقا آیه جهاد فقط دفاعیه یا ابتدایی هم هست. حالا اینکه جهاد ابتدایی ذاتش جهاد دفاعیه، جای خود، ذاتش جهاد دفاعیه، اما یه چیزی اونورتره. در جهاد ابتدایی شما فعالی، یعنی فرض کنید شما میایی میگی که آقا این اسلام است، حاکمان فلان منطقه، راه را برای ورود اسلام باز کنید. روش پیغمبر چی بود؟ همین بود. نامه می نوشت به مثلا امپراتور ایران، به امپراتور روم، من پیغمبر خدا هستم، از طرف خدا آمدم بندگان خدا را به راه او دعوت کنم، شما را دعوت می کنم راه را برای نفوذ اسلام باز کنید، می خواهم مبلغ ارسال اعزام کنم. یعنی هدف اعزام مبلغ، من می خواهم مبلغ اعزام کنم، اسلام را در کشور شما تبلیغ کنم. اون میگه من، بگید نمیذارم، غلط میکنی، تو کاره ای نیستی که نذاری، عالم مال خداست. آقا اینجا کشور منه، کشور توه، ملک تو نیست، ملک خداست. راه را نباید ببندی، راه را باز کن، ما تبلیغ میکنیم. مردم اسلام آوردند، خودشون فرایند تغییر سیستم های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی را با حاکمیت پیغمبر چه میکنن؟ دنبال میکنن. اسلام نیاوردن؟ خب اسلام نیاوردن. اما شما بخوای راه رو ببندی بگی من نمیذارم، این صد و عن سبیل الله. حالا اگر راه خدا رو بس نذاش که اسلام تبلیغ بشه، چیکارش کنیم؟ باید باش بجنگید. باید باش بجنگید تا دست برداره، این مانع رو برداره. هیچ کی حق نداره صد بگذاره در مقابل تبلیغ اسلام. تبلیغ اسلام، آقا امروز در دنیا بحثی وجود داره به نام حقوق بشر. در حقوق بشر یه سری چیزها رو تعریف کردن، مثلا میگن آقا فرض کنید آموزش، بهداشت، نمیدانم چیزای دیگری هم هست. این چیزایی که حقوق بشره در جهان قانون درست کردن، میگن هیچ دولتی، هیچ حکومتی اجازه ندارد مردم خودش را از دسترسی به حقوقشون چکار کنه؟ منع کنه. شما آقا یه دولتی هستی؟ یک سیستم سیاسی داری، برای خودت باش، مردمت رو اجازه نداری در بیسوادی نگه داری. اگر بخوای مردمت رو در بیسوادی نگه داری، جهان علیه تو بسیج میشه، قدرت سیاسی رو از تو میگیره. بخوای مقاومت کنی، باهات چیکار میکنن؟ میجنگن. این منطقشه ها، این که حالا حقوق بشر رو چی تعریف کردن، چجوری دنبال میکنن کار ندارم. این که شما در دنیای امروز میبینید آمریکا خودش رو شاه دنیا میدونه، سلطان دنیا میدونه، قشنگ میاد یک بیانیه حقوق بشری صادر میکنه که فلان کشور با اقدام به تولید سلاح هسته‌ای مثلا داره امنیت بشریت رو به خطر میندازه. این به خودش مربوط نیست، این به کل بشریت مربوطه و من حافظ منافع کیم؟ بشریتم. من نمیذارم. در واقع الان آمریکا تو قسمت منفی همون کاری رو میکنه که اگر یه روز امام زمان ظهور کند تو مثبتش همون کار رو میکنه. اگه پیغمبر صلی الله علیه وسلم کار دستش باشه تو مثبتش همون کار رو میکنه، میگه آقا تو حق نداری این کار رو بکنی، نمیتونی بگی اینجا کشور منه. بشر که مال تو نیست، خاک که مال تو نیست، قدرت سیاسی دستته، تو از قدرت سیاسی اجازه سوء استفاده نداری. یکی از حقوقی که به عنوان حقوق بشر قرآن میشناسد حق برخورداری از اندیشه سالم توحیدیه. این یه حقه. حالا در حقوق بشر امروز دارن تلاش میکنن حتی همجنس بازی را حق بشر معرفی کنن و ابایی ندارن که دربارش سمینار بگیرن، کتاب بنویسن، سخنرانی بکنن، قانون بگذرونن، تو کشورهای مختلف به تدریج ثبت قانونی بکنن ازدواج همجنس رو با هم دیگه. اونا انقدر پر رو تشریف دارن که یک کار کثیف رو که طبع انسان سالم از اون کار کثیف ابا داره، هیچ دینی، هیچ عقلی، هیچ فطرت سالمی قبولش نمی کنه، اونا انقدر اعتماد به نفس دارن که اون کار کثیف رو بکنن حقوق بشر. بعد چند سال دیگه اگر یک کشوری حاضر نشد سند ثبتی بده برای ازدواج همجنسا با هم دیگه، بگن این کشور چیکار کرده؟ نقض حقوق بشر کرده و مجبورش کنن و اگر تسلیم نشه بخوان باهاش چیکار کنن؟ بجنگن. یا مسئله مثلا حجاب یا هر چیز دیگه. بعد ما انقدر اعتماد به نفس نداریم که به قرآن تکیه کنیم بگیم حق برخورداری از دین سالم توحیدی. ما نمیگیم بشر مجبور دین را بپذیره، نمیپذیره، نپذیره، اما حق برخورداری از دین را شما نمیتونی از کسی سلب کنی، نمیتونی، باید اجازه بدی او به دین سالم گرایش پیدا کنه. هر قدرت سیاسی که مزاحم تبلیغ دین سالم توحیدی در جهان بشود نقض حقوق بشر کرده و اسلام فتوای جنگ با او رو صادر میکنه. یا مرزهاتو باز کن اسلام تبلیغ بشه یا باید میجنگیم تا باز کنی مرزات. حق نداری. همینه. منتها اونا برای توهمات خودشون از حقوق بشر این کارا رو امروز در دنیا میکنند و متهم به خشونت نیستند. ماها هنوز در مرحله تئوریش هستیم، اونم نه برای توهمات، برای توحید، برای عدالت، برای تقسیم برابر فرصتها. ما تو مرحله تئوریش هستیم متهم به خشونتیم. این مغالطه دشمن ماست. القا میکنه. چند وقت پیش یه جوانی میگه بالاخره آقا یه مقدار آزادی بدن دیگه، حالا جوانا نشون دادن که آزادی میخوان دیگه، یه مقدار آزادی بدن آروم میشه اوضاع. گفتم یه سوالی ازش پرسیدم، گفتم به نظر تو خدا مسئلش با چهار تا تیکه پارچه و نمیدونم چند تا دونه موی ماه که مو بیرونه، پارچه کم زیاده، این لباسش زیاد بود این کم بود، دعوای خدا سر ایناست واقعا؟ تو اینجوری فکر میکنی؟ و الان که اینجوری دارن میگن. گفتم بذار برات یه چیزی رو بگم. قرآن کریم خیلی شفاف و روشن میگه دعوای اصلی تمام ادیان، همه پیغمبران، همه امامان، همه کتابهای آسمانی اومدن برای یک کلمه: عدالت. تقسیم عادلانه فرصتها، ثروتها، قدرتها بین بشریت. کسی بر کسی برتری ندارد. عدالت حرف اول و آخر دینه. لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الكتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط. مردم در جهان در پرتو عدالت زندگی کنن، همه انسان ها فرصت داشته باشن برای شکوفا کردن استعدادهاشون، نه اینکه یکی برای سیر کردن شکمش مجبور باشد سه شیفت کار کند نه استعداد معنوی او رشد کنه، نه استعداد هنری او رشد کنه، نه استعداد علمی او رشد کنه. او فقط مجبور باشه بردگی سرمایه‌داران رو بکنه برای سیر بودن، و دیگری فرصت شکوفا کردن استعدادهای سگش رو داشته باشه، خودش بماند، بچه‌هاش بمانند، هنرش، معنویتش، ثروتش، قدرتش، زیباییش، همه چیزش سر جای خودش باشه. من هر هفته فلان روز ساعت فلان کلاس فلان، فلان روز ساعت فلان کلاس فلان. مگه بقیه آدم نیستن؟ بقیه نمیخوان در هر ساعتی در هر روز یک کلاسی برن هنرهاشون شکوفا بشه؟ بقیه هم میخوان، اما این فرصت به تو داده شده، به بقیه نه. دین دنبال اینه. برای این مسئله شمشیر لازمه. و انزلنا الحديد، بلا فاصله بعد از این که فرمود لیقوم الناس بالقسط، خدا میگه من نگاه کردم دیدم با کتاب و میزان تنها، بگی نمیشود. و انزلنا الحديد فيه بأس شديد، آهن رو فرستادیم با ظالمان جنگ بشه. حالا جنگ با ظالمان چی میخواد؟ جنگ با ظالمان اینو میخواد که انسانها از حالت بیبندوباری بیان بیرون. یکی از فلسفه های مقابله با بیبندوباری اینه، جامعه ای را که بیبندوبار میکنند، دشمن ما هدفش از بیبندوبار کردن یک جامعه دادن آزادی نیست، هدفش خریدن فرصت آسایش و امنیت برای ظلم خودشه. اون میخواد راحت منابع ما را چپاول کنه، ما این خیالمون بگی نباشه. بابا دعوای اینا با ما به خدا سر روسری نیست، دعوای اینا با ما سر نفته، سر انرژی هسته‌ایه، سر این که اینا میدونن تا 40 سال 50 سال آینده نفت تمام میشه، کسی انرژی هسته‌ای داشته باشد میتونه مستقل باشه، نداشته باشه جیره خاره. اینا در تمام سالهایی که ما نفت داشتیم استعمار رو بردن جلو، با استعمار نفتهای مناطق مسلمان رو بردن. حالا میبینن دوره استعمار نفتی داره تمام میشه، باید کاری کنن ما قوی نشیم، ما انرژی هسته‌ای نداشته باشیم. پشت پرده تمام این تلاش ها و آتش افروزی ها و تهاجم فرهنگی ها و تمام اینا اینه که یک ملت رو از دسترسی به حق مسلم خودش، حق حیات خودش. امروز من و شما راحت سوار ماشینامون میشیم، استارتو میزنیم میریم، توش بنزینه، این بنزین سوخته، فسیله، این تمام شد، سوختهای فسیلی تمام شد، من و شما میمیریم میریم، بچه‌هامون دیگه بنزین ندارن، نفت ندارن، این چراغ دیگه روشن نمیشه تو خونه ها، مگر دریوزگی بکنن از اونایی که انرژی هسته‌ای دارن. دوره داره عوض میشه و اینا میدونن، اینا پاش وایسادن، چون اینا تاریخی فکر میکنن، مثل بعضی از ساده لوح‌های ما که فکرشون تاریخی نیست، فقط جلو پای خودشونو میبینن، همون هم نمیبینن. اینا اونطوری نیستن، اینا میگن باشه ما میمیریم، بچه‌هامون که زندن. تا الان اینا نفت داشتن، مجبور بودیم با هزینه کلی جان و مال بیایم نفتشونو بدزدیم، حالا نفت داره تمام میشه، نکنه اینا مسلح بشن، نکنه اینا توانمند بشن، نکنه اینا فلان بشن. اینه دیگه قصه، دنیا دست ما باشه. حالا برای این کار چجوری خفشون کنیم؟ دعوا را بندازیم سر روسری، دعوا را بندازیم سر مو، دعوا را بندازیم سر آرایش، سر پوشش، دعوا را بکشیم به این سمت. جوون تو خیابونی که نمیدونه فردا قرار گرسنگی بکشه خودش و بچه‌هاش، امروز بیاد جیغ بزنه که چرا نمیذاری روسریمو بردارم؟ خب روسری تو برمیداری بعدش چی میشه؟ به این فکر کن. دنیایی هم بخوای فکر کنی، مادی هم بخوای فکر کنی، باز میبینی که اسلام آمده برای تو همون زندگی در پرتو عدالت رو برمغان بیاره. نماز، نمیدونم حجاب، نمیدونم رفتارهای مناسکی دینه، همه برای اینی که این جبهه حق در مقابل باطل بیسته و حق غالب بشه در نهایت. چیزی که متاسفانه در دنیای امروز ما به شدت در معرض آسیبه، در کشور ما به شدت در معرض آسیبه. جوان ما توجیه نشد که دین دنبال چیه، فکر میکنه دین سر یه تعصبی با او دعوا داره. نمیفهمه فلسفه اون چرا که دین به او به عنوان واجب یا حرام داره عرضه میکنه، متوجه نیست. جوان متوجه نیست، نه آقا بزرگش هم متوجه نیست، بزرگش هم متوجه نیست. چرا فلانی نظر چیه؟ چرا؟ چون کتاب حاکم نیست. و سلام. دو تا آیه بعد از اینم بخونیم، یه بار این آیه رو ترجمه کنم. فاذا لقیتم الذین کفروا فضرب الرقاب. ف یعنی حالا که سنت خدا معلوم شد، سنت خدا در بگید ازلال اعمال کافرانی که راه خدا را میبندند و در تکفیر سیئات و اصلاح شأن مؤمنانی که اهل عمل صالح بر محور قرآنند. خدا میگه بر پایه این دو سنت حکم اینه. مؤمنها اذا لقیتم، مخاطبش مؤمنها هستن، اون وقتی که ملاقات کردید با کافرها، فاذا لقیتم الذین کفروا، حکم این است فضرب الرقاب، باید گردناشون رو بزنید. حتی اذا اثخنتموهم فشدوا الوثاق، وقتی کفار را به زانو در آوردید اون وقت محکم ببندیدشون، اسیرشون کنید. فاما منن بعد و اما فداء، یا بعدن منت میگذارید، منن منت میگذارید، آزاد میشن در صورتی که غلبه یافتید میتونید به آزادی اینا فکر کنید. و یا فداء، یعنی اینا رو با اسرای خودتون، با زمینهای خودتون چیکار میکنید؟ معاوضه میکنید. تا کی؟ حتی تضع الحرب و اوزارها، تا وقتی که جنگ سنگینی های خود را وانهد. جنگ کی سنگینی های خود را وامینهد؟ زمانی که اونا دست از صد عن سبیل الله بردارن. دعوا سر صد عن سبیل الله، آقا دست از صد عن سبیل الله بردارید. حقوق بشر، حقوق بشر برخورداری از امکان حرکت در سبیل الله هست، نباید مانع کسی بشید. خودت نمیخوای سبیل الله رو بری، نرو، نمیتونی جلوی بقیه رو بگیری. ذالک، حکم این است که گفتیم. آخه این چه جور حکمیه؟ یعنی الان ما بریم بکشیم کفار رو؟ ولو یشاء الله لانتصر منهم، بدانید این چه که خدا از شما خواست کاریست که از عهده خودش بگید بر می آمد. اگر خدا خواسته بود خودش از اونها انتقام می گرفت. یعنی امروز از شما خواسته انتقام بگیرید از اونها، پس چرا خودش انتقام نگرفته؟ ولکن لیبلو و بعضکم به بعض، میخواد شماها رو آزمایش کنه، میخواد مؤمنان رو به کفار ابتلا کنه. ببین آیا مؤمنان حاضرند به جای خدا مؤمنان حاضرند دست خدا باشند که از آستین او بیرون بیاید و کفار را نابود کند، یا حاضر نیستند؟ لیبلو و بعضکم به بعض. مؤمنان حاضرند صیحه آسمانی خدا باشند، حاضرند صاعقه خدا باشند، حاضرند سیل و زلزله خدا درباره کفاری که صد عن سبیل الله میکنند باشند. خدا میخواد اینو بسنجه. خدایا این چه روشیه؟ خب ما هم کشته میدیم. خب شما کشته بدید، اما کشته های شما به عذاب خدا کشته نمیشوند. والذین قتلوا فی سبیل الله، درسته شما هم با این روش کشته میدید، با روش های قبلی فرق میکنه، در روش های دوره نوح علیه السلام و هود و صالح و غیره، در روش های پیغمبران قبلی، دوره های قبلی اینطور بود که مؤمنان جدا میشدند، کفار نابود میشدند. اما حالا در این روش جدید که جنگ و جهاده، ما هم کشته میدیم. میگه نگران کشته های خودتون نباشید. والذین قتلوا فی، بگید سبیل الله. سبیل الله چی بود؟ صدوان. این بابت سبیل الله جون داده، این جون داده بابت سبیل الله باز بشه، اون صده برداشته بشه. اینایی که برای باز شدن سبیل الله، تو راه باز شدن سبیل الله کشته شدند، بله، فلن یضل اعمالهم، هرگز خدا اعمالشون را اذلال، یعنی اون یکی ها که در راه خدا کشته نشدند، اونا را چی؟ اعمالشون را اذلال. همون که گفت والذین کفروا وصدوا عن سبیل الله، بگید اذل اعمالهم. پس اون اذل اعمالهم با جهاد تحقق پیدا میکنه. ما بعد اونا رو بکشیم؟ بله، با عزتون شما. بله، جنگ و جهاد چرا واسه تضعیف بشه؟ خب نجنگی که اجازه نمیده شما پیشرفت کنی. اگر او با شما کاری نداره یه بحثه، او با شما کار داره. وقتی او با شما کار داره شما نمیتونی با او کار نداشته باشی. سوره صف همین سوره جنگو دارم میگن، جنگ اصل اولی نیست. وقتی که اونا با شما کار دارن، اونا میخوان نور خدا رو خاموش کنن. یریدون لیطفئوا نور الله بافواه، یا اینجا صدوا عن سبیل الله، میخواد راه خدا رو ببنده، میخواد نور خدا رو خاموش کنه. تا زمانی که تزع الحرب و اوزارها، تا زمانی که دشمن ناامید بشه از غلبه بر ما. چرا؟ جنگ میکنیم کوتاه میاد. ما جنگ نمیکنیم. ما اون روزی که این حرف دیگه به تاریخ ایران مربوطه، اون روزی که انقلاب کردیم بنا نبود تو مرزهای خودمان بمانیم عدالت رو پیاده کنیم. کسی گمان کند که میتواند عدالت را منطقی پیاده کند در گمان باطله. تا زمانی که جهانی نشه پیاده نمیشه. امام زمان هم جهانی کار میکنه، امکان نداره، چون شما میخوای اون نمیذاره، شما میخوای اون نمیذاره، با نفوذ نمیذاره، با خیانت نمیذاره، با ضربه نمیذاره، با تهاجم نمیذاره، با تحریم نمیذاره، نمیذاره. پس شما نمیتونی تا شر فتنه کافران مانع راه خدا را بر نداری، نمیتونی عدالت را حتی در بین خودت پیاده کنی. این دوتا با هم جلو میرن. اونی که خیال کرد بذار اینو بگذاریم فعلا به این برسیم، هم از اون موند هم از این. اون بحث دیگه است، اون بحث دیگه است. وعفو وصفهو حتی یعطی الله به امره. آقا نداری، نمیتونی الان به جنگی، نجنگ. اون بحث دیگه است. این سوره الان سوره ایست که در زمانی داره صحبت میکنه که امکان تشکیل جبهه واحد برای مبارزه با کفار باشه. آقا امکانش نیست. الان تو همین سوره میرسیم که این امکانش نیست یعنی چی؟ همیشه کسانی هستن که میگن امکانش نیست. چرا امکانش نیست؟ میگن به خاطر اینکه این پولی که الان شما میخوای بدی، شمشیر میخوای بدی، سلاح میخوای بدی، نمیدونم برای تسلیحات و فلان، این پول رو الان ما این ور تو بخش تولید، این ور تو بخش فلان بیشتر بهش احتیاج داریم. این کی تموم میشه؟ هیچ موقع. انقدر این ادامه پیدا میکنه که هیچ وقت نجنگی. و اون وقت یه روزی به خودت میای میگی آقا چیزی که براش انقلاب کردی دوباره توش موندی. یعنی اون مصری که ازش خارج شدی تا سر ارض مقدسه را فتح کنی، آخرش میبینی برگشتی به همون مصر. اهبطوا مصرا فان لكم ما سالتم. وقتی بنی اسرائیل رو خدا برگردون، حاضر نشدن برن به ارض مقدسه، محکوم شدن به این که برگردن به کجا؟ مصر. همه چی هم اونجا بود. خود خدا میگه زروع کنوز مقام کریم، یعنی مزرعه ها، گنج ها، قصر ها، همه چی داشتن بنی اسرائیل. اما چی شد؟ فضربت علیهم الذلت و المسکنت و باو به غضب من الله. ذلیل شدن، فقیر شدن، مغضوب شدن، پیغمبران رو کشتن، کفر به آیات الهی ورزیدن. همون بنی اسرائیل نجات یافته برگشتن به همون فلاکت بدتر از دوران فرعون. برای چی انقلاب کرده بودی؟ سرگردونی همینه، تموم شد. اینا بخونم. سیهدیهم، فرمود آخر جملمه، فرمود اینها فلن یضل اعمالهم، خدا اعمال اینها را اضلال بگید نمی کند. سیهدیهم، بلکه بعد از کشته شدن خدا اینها را چکار می کند؟ هدایت. هدایت یعنی به مقصد رسوندن. خدا اینها را هدایت می کند و یصلح بالهم، و شأنشون را اصلاح می کند. راجع مؤمنان چی گفته بود؟ کفر عنهم سیئاتهم و اصلح بالهم. یصلح بالهم، بعد می فرماید و یدخلهم الجنه عرفها لهم، خدا اینها را داخل بهشت می کند، همون بهشتی که برای ایشان تعریف کرده است، همون بهشتی که برای این کشتگان راه خدا تعریفش کرده است. سوره تا پروندش بسته نشه هیچ حکمش پایان یافته محسوب نمیشه. پرونده سوره که بسته شد متوجه میشید که این حرفا برای در واقع سوخت حرکت‌های تک نفره و خلاصه سرخود بگید نیست. این حرفا سوخت تشکیل یک جبهه جهانی به فرماندهی پیغمبر یا جانشینان بر حق پیغمبر علیه کفره. لذا این سوره باید تمام بشه. بعد دو قلوی این سوره که مکمل راهبردهای این سوره است فتحه، که تازه بعد از اینکه جبهه تشکیل شد منطق اسلام کشورگشایی به سبک شاهان نیست. منطق اسلام اینه که از دماغ یک بیگناه خون نریزد. اینو سوره فتح یاد میده. بعد سوره حجراته که این پکو تازه کامل میکنه. انشاءالله منتظر باشید. بله؟ نزدیکانمون را به اندازه خودمون باید به قرآن دعوت کنیم. نمیکنن، مسئولیتی ما نداریم. پیغمبر که پیغمبره، وظیفش ابلاغه. گوش نمیکنن، مسئولیتی نداریم. طه ما انزلنا علیک القرآن لتشقا. یه جا خدا پیغمبر میگه کم مونده لعلک فلعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، کم مونده خودتو بکشی که اینا ایمان نمیارن. خدا میگه ان نشاء ننزل علیهم آیه من السماء فظلت اعناقهم لها خاضعین. اگر ما بخوایم مردم را مؤمن بکنیم به زور، برای من خدا کاری نداره، فرصت امتحانه. اما بنده اینو بگم، موافق این حرف که گوش نمی کنند نیستم. نمیگیم که گوش کنند، چون از یه هوی ساده می هراسیم، از یه تمسخر ساده می هراسیم، از یه تحریم ساده می هراسیم تو خانواده، تو محل کار. اگر بگوییم، اگر بشیم زبان قرآن، زبان لین قرآن، سوره های قرآن را دیدیم، مثلا این طرف ناراحته، غمگینه، یه نفر به من خاطره است، هر کس میخواد بره بره، یکی اومد به من مراجعه کرد، یه دلگیری داشت، یکی از اعضای فامیلمون بود، کسیه که کلن دین نداره، نه اینکه اسلام نداره، اصلا دین نداره، دین رو قبول نداره کاملا. این بنده خدا اومد پیش من، سر یه موضوعی ناراحت بود و دلگیر بود و اینا، صحبت کرد با من. من تو ذهنم افتاد که این مسئلهش فلان سوره است، یعنی گره این سوره بلده، و بعد دیدم بگم سوره بلد قرآن که گارد میگیره، شروع کردم سوره بلد و با او حرف زدم. شما یه بار سوره بلد رو تبلیغ میکنی، یه بار میخونی آیات میخونی و حرف میزنی. من همون رو خط سوره بلد باش حرف زدم. به اواخر سوره بلد که رسید، دیدم به پهنای صورت اشک میریزه. آدمی که در عمرش قرآن من میتونم بگم یک بار باز نکرده بخونه و لجوج، به من یه حرف زد. گفت این حرفایی که میگی چیه؟ گفتم که حرف دیگه. حرف گفت نه، این حرفا حرف نیست، اینا حرف معمولی نیست. اینا رو کی گفته؟ از کجا میگی اینا رو؟ بهش گفتم قرآن. های های شروع کرد گریه کردن که بابا قرآن، قرآن اینجوری حرف میزنه؟ حرف میزنه قرآن اصلا؟ او کی شنیده؟ به کی گفتیم؟ مردم خیال میکنن آقا دعوا سر حرف آخونداست. حرف منه، اگر همون بهتر که هیچ قبول نکنه. نیومدیم دست مردم بزنیم دست قرآن. بابا حرف خداست. یک جمعی از اساتید دانشگاه بودن، دانشگاه علم و صنعت، اساتید دانشگاه همه هیئت علمی، همه هم فنی، خیلی هاشون هم سن گذشته، بعضی ها دیگه با مثلا ظاهر غربی تو کلاس حاضر می شدن کاملا. به من گفتن برای اینا جلسه فرهنگی 90 نفرشون اومده بودن، گفتن بیاد 2 ساعت تدبر بگو. قرآن انداختم رو پرده همینجوری، گفتم یه سوره فجر رو براشون گفتم. گفتن اگه میشه هفته دیگه هم بیا. هفته دیگه هم اومدم یه سوره دیگه گفتم. گفتن میشه هفته دیگه هم بیای. بعد اونجا اون کارشناس گفتش که تا حالا نشده یه کسی اینجا جلسه دوم به بعد بخونش. تا 8 جلسه طول کشید. 8 جلسه تمام شد، گفتن میشه دائمی همین باشه؟ گفتم والا من وقتشو ندارم، اما خواستید میتونیم استاد معرفی کنیم. بعد پرسیدن که چرا. اون کارشناس از من سوال کرد چرا؟ گفت اینا گارد دارن، هیچی قبول نمی کنن. گفتم بیا بریم تو کلاس از خودشون سوال کنیم. رفتیم تو کلاس، گفتم که یه سوالی از محضرتون داریم. خیلی ها سواله براشون، شماها که بحثای مذهبی یا مثلا دینی خیلی وقتا باهاتون میشه نمیپذیرید یا نمیخواید یا گارد دارید، چی شده این بحثایی میگه تکرار تکرار ادامه؟ یکیشون گفت، من بگم؟ بگو. گفت ما اولین بار بعد این همه سال توی جلسه نشستیم که خود خدا داره با ما حرف میزنه، دیگه مطمئنیم آخون نیست. گفت خیال نکن اینا که شما میگی ما همه قبول کردیم. گفت من خیلی هاشو هنوز قبول نکردم، حرفایی که شما زدی رو، ولی دوست دارم هر چی میگی بشنوم، به خاطر اینکه میدونم تو نمیگی، خدا میگه. کاری که من مبلغ باید بکنم اینه، مردم رو به خدا وصل کن، به قرآن وصل کن، بذار هدایت نشه. بابا مسئولیت شما نیست، یا میپذیره یا نه پذیره، به من چه؟ من حرف خدا رو گفت و ما علیک الا البلاغ. کو این بلاغ؟ میریم رو منبر، طرف از اول تا آخر گوش میده، میبینه همه رو من گفتم، گاهی وسطش یه آیه میخونیم. بابا خدا چی میگه؟ نه تو نمیفهمی، من فهمیدم خدا چی میگه، به تو میگم. مردم از این بدشون میاد، بعدشون میاد. دانشکده فنی دانشگاه تهران کلاس رو با 20 نفر شروع کردیم، شد 30 نفر، 40 نفر، 50 نفر، 60 نفر، 70 نفر، 80 نفر، دیگه جا نداشتیم. مسئول عقیدتیش از من سوال کرد موقع بیرون رفتن، گفت فلانی ما هر کلاسی میذاریم ریزش داریم، میان دیگه نمیان، چی کار میکنی؟ میان، این میاد اونم میاره. اون میگفتم یه بار بیا کلاس بهت میگم چیکار میکنم. گفتم ببین جلو همه دانشجوها قرآن بازه، حلقه حلقه مباحثه میکنن، بهشون میگم قرآن رو بخون اینجوری بفهم، ببین دستبندیشو، بعد من کمکش میکنم که ببینه. میگن دیدی اینه اینه، وقتی میبینه که خودش داره از زبان خدا میشنوه، اون زبان خدا با فطرتش چیه؟ بهترین سازگاری رو داره. ما خیلی وقتا میترسیم حرف خدا رو بزنیم، میگیم اینو بگیم اینا چیکار میکنن؟ گارد میگیرن، در میرن. نترس، نترس، خدا میدونه چی خلق کرده، خدا میدونه چه جوری حرف بزنه. تو حرف خدا رو همون جور که هست بگو. نمیپذیره؟ نپذیره، تو مسئولیتی دیگه نداری. حالا بخوای قشنگ بگی قشنگ بگو. حالا ما جالبه نه فقط حرفای خدا رو میذاریم پشت پرده یواشکی، خودمون به جاش حرف میزنیم که و خدای نکرده مردم فرار نکنن، که یه جاهایش هم میبینیم، نعوذ بالله، میبینیم یه جاهایش هم خدا متوجه نبوده، ما درستش میکنیم، میگیم اینجا خدا که گفته اینجوری میسوزونم، این دیگه نباید به جوان امروز من بگم میسوزونه، اون میگه آها دیدی دیدی خدای شما میسوزونه، من خدای شما رو قبول ندارم. اینو نمیگیم. همونی که باید بهش بگی اون شب میره تو رخت خواب خودش بهش فکر میکنه رو نمیگی، چون الان هو میکنه، چون الان مسخرت میکنه، چون الان بهت میخنده، چون ممکنه فردا نذاره اینجا سخنرانی کنی. بگو. برای همین قرآن میگه کسانی که آنچه را خدا در قرآن بیان کرده برای مردم کتمان میکنن، خدا لعنتشان میکند، ملائکه لعنتشان میکنن و همه لعنت کنندگان لعنتشان میکنن. ان الذين يكتمون ما انزل الله من بعد ما بيناه للناس في الكتاب اولئك يلعنهم الله و یلعنهم الملائکه و یلعنهم الله. اینو اگه اشتباه نکنم تعبیر رو. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.